الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیهات علم اجمالی بود، بحث اضطرار لابعینه رو مطرح کردیم، اقوال مختلف رو مطرح کردیم. فکر میکنم آخرین بحث این بود که ما باید در بحث اضطرار لابعینه ببینیم که این ترخیص، ترخیص ظاهری یا ترخیص واقعیه. اگه ترخیص ترخیص واقعی باشه، خب حرف مرحوم آخون تامه و درسته، چون ترخیص واقعی در حقیقت با حکم واقعی نمی سازه، چون ترخیص هم تخییریه دیگه، شما هر کدوم از اطرافه میتونید انجام بده. ولی اگر ترخیص ترخیص ظاهری باشه، در موارد ترخیص ظاهری با حکم واقعی تنافی وجود نداره و قابل جمع. فکر میکنم آخرین حرفی که میزدیم این بود. در این رابطه ما به دنبال تحلیل این بودیم که چجوری بفهمیم ترخیص واقعی است یا ظاهری است. آقای خویی فرمودن چون اونی که ما انجام میدیم مسترون الیه ما نیست، پس ترخیص واقعی نیست دیگه، ترخیص ظاهری است. ما مستر به جامعیم، اما چون اون چیزی که بهش مستریم بهش جهل داریم، از این جهت این ترخیص ترخیص واقعی، ترخیص واقعی نیست، بلکه ترخیص ظاهری است.
حلال واقعی دیگه.
چی می‌فهمید؟
مسترب حلال واقعی.
نه، ما مسترب عهده ما هستیم، جامع عهده ما بود، نه حلال واقعی. خب اونی که داریم می‌خوریم جامع نیست، فرده. نه، ما جهل به حرمت داریم، نه جهل به حلال واقعی.
حلال
واقعی که عهده ماست، حلال واقعی که چیزی نیست. من اینجا که یکی حلاله و یکی حرامه، مستر به حلال که نیستم، مستر به عهده مام، نه مستر به حلالم نه مستر به حرامم، نه مستر به حلالم و نه مستر به حرامم. یعنی هم میتونم حلال رو بخورم، هم میتونم حرام رو بخورم. پس من مستر به چیم؟ مستر به عهده ما هستم. الا اینکه اگر بدانم کدام یک حلاله و کدام یک حرامه، خب من دیگه نمیام حرام رو انتخاب کنم، حلال رو انتخاب میکنم. چون اگر من علم تفصیلی داشته باشم به حلال و حرام، اون جایی که مستر به عهده ما هستم، اگر این علم وجود داشته باشه، دیگه وجهی برای انتخاب حرام وجود نداره. یعنی شارع نمیگه من به تو اجازه میدهم که حرام رو تو مرتکب بشی. چرا؟ چون تو میدانی که کدام حلال است و کدام حرام است. شارع به کی اجازه میده که من به تو اجازه میدم حرام رو مرتکب بشی؟ به اونی که جهل به حلال و حرام داره. پس من نه مستر به حلالم و نه مستر به حرامم، مستر به عهده ما هستم. اونی که واقعا من بهش مسترم عهده ماست، اما چون نمیدونم حلال کدومه حرام کدومه، شارع میگه خب من اجازه میدم هر کدوم از اینا رو مرتکب بشی، چون تو باید برای رفع اضطرار یه حرکتی انجام بدی، یه اقدامی بکنی دیگه. الانم حلال و حرامو نمیدونی. اگر من به تو اجازه ندم که اگر اون چیزی که فی الواقع حرام مرتکب بشی، تو نمیتونی اضطرار رو از خودت دور کنی، چون مستر به شربی نمیدونی کدوم یکیش هم باید بخوری. منم بهت میگم اجازه نمیدم که تو اضطرار رو در فرد حرام انتخاب کنی. خب هر کدوم بخوای بخوری که احتمال میدی حرامه، شارع هم گفته من بهت اجازه نمیدم. پس چجوری میتونی تو اضطرار رو از خودت مرتفع بکنی؟ چون جهل داری به این که حلال کدومه و حرام کدومه، شارع گفته من اجازه میدم اون اضطرار رو در هر کدوم که میخوای تطبیق کنی. از این جهت بود که آقای خویی فرمودن که اینجا ترخیص ما ترخیص ظاهریه. اما اون جلسه قبل عرض کردیم که به هر حال لولا بحث اضطرار که این جهل دلیل بر ارتکاب نبود. شارع نمیگه اون جایی که تو نمیدانی کدام حلاله و کدام حرامه، تو اجازه داری بخوری هر چند حرام باشه، چون در تمام موارد علم اجمالی این جهله وجود داره ولی شارع همچه اجازه نداده. پس در حقیقت اضطرار و جهل معن علت برای ترخیصه. حالا که معن علت برای ترخیصه، شما چرا گفتید ترخیص ظاهریه؟ آینا اینی میفهمن ما در اینجا باید تشخیص بدیم که علت اخیره کدامه. همونی که علت اخیره اونه، ترخیص رنگ و بوی اونو داره. اگه علت اخیره اضطراره، این میشه ترخیص واقعی. اگه علت اخیره جهله، این میشه ترخیص ظاهری. پس ما باید متوجه باشیم که جهل به تنهایی علت ترخیص نیست، جهل و اضطرار علتن. حالا که جهل و اضطرار علتن، باید ببینیم علت اخیره کدامه. آقای خویی اینو تصریح نکردن، اما از فرمایش آقای خویی برمیاد که علت اخیره جهله. یعنی چی؟ یعنی اون اضطراری که پس از آن جهل وجود دارد موجب ترخیصه. به عبارت دیگه، اگر من اضطرار به عهده ما داشته باشم، علم تفصیلی داشته باشم، که موجب ترخیص نیست. من اضطرار به عهده ما داشته باشم و علم تفصیلی، که شارع ترخیص برای من در ارتکاب حرام قرار نمیده. پس اون چیزی که علت اخیره ترخیصه عبارت است از جهل. چون جهل علت اخیره ترخیص است، پس این حکم حکم ظاهری است نه حکم واقعی. پس نکنید مرحوم نائینی فرمودن ما باید علت اخیره رو تشخیص بدیم. آقای خویی هم گویا این دیگه در عبارت آقای خویی نبود، گویا میخواد بگه علت اخیره عبارت است از جهل. چون علت اخیره عبارت است از جهل، پس این ترخیص ترخیص ظاهری است نه ترخیص واقعی. آقای منتقل اصول میگه که نه، اصلا علت اخیره رو شما چرا میگید؟ اصلا چه فرق میکنه که علت اخیره باشه یا علت غیر اخیره باشه؟ بران همه اینا جزء العله. وقتی همه جزء العله، نقش علت اخیره و غیر اخیره در تحقق معلول یکسانه دیگه. یعنی این که مرحوم نائینی میفهمن شما علت اخیره رو تشخیص بدید، این علت اخیره نقشی ندارید. چرا نقش ندارید؟ چون همه اینا جزء العله. وقتی همه جزء العله، یعنی به اندازه که علت اخیره نقش داره، علت غیر اخیره هم نقش داره. به اندازه که جهل نقش داره، اضطرار هم نقش داره. و الا اگر شما در همینجا اضطرار نباشه، جهل باشه، بازم مولا میگه من اجازه نمیدم. شما فرض کنین مستر نیستین، علم اجمالی دارید، به اینکه یکی از این دوتا نجسه، مولا به شما اجازه میده که شما مرتکب بشی؟ نه، اجازه نمیده. پس به اندازه ای که جهل نقش داره در ترخیص مولا، اضطرار هم در ترخیص مولا نقش داره. منتقل اصول اشکالش اینه که اصلا اینکه مرحوم نائینی میگه علت اخیره و غیر اخیره نقشی در مسئله نداره، چون اینا هر دوشون جزء العلن، هر کدوم نباشه معلول وجود نداره دیگه. حالا اخیره ان و غیر اخیره فرقی نمیکنه. شما در اینجا جهل داشته باشید، اضطرار نداشته باشید، بازم مجاز به ارتکاب نیستید. خب پس چه جوری باید حل مسئله بکنیم؟ باید ببینیم که نتیجه تابع کدام یک از این دو علت میتونه باشه. مثلا ما در اینجا باید بگیم اخص مقدمتینه، یعنی در ارتباط با اونی که اخف و نتیجتنه مثل ترخیص ظاهری، یا در ارتباط با ترخیص واقعی. ممکن هم هست آخرش بگیم نه، به نتیجه نرسیدیم، ترخیص واقعی یا ظاهری، چون هر دوشون تأثیرشون در این ترخیص علی حد سواه. روشن شد فرمایششون؟ یعنی به هر حال نمیدونیم ترخیص واقعی، نمیدونیم ترخیص ظاهری. خب حالا اگه نمیدونیم ترخیص واقعی، نمیدونیم ترخیص ظاهری، در اینجا آیا ما باید بگیم که مخالفت قطعیه حرام است یا مخالفت قطعیه حرام نیست؟ چی باید بگیم؟ زود گفتی. تو این بحثایی که ما تو اضطرار گفتیم، باید جواب مسئله روشن شده باشه. بچه بشه؟ همین حرمت مخالفت خطیه که گفتم، احتیاط. یعنی چرا؟ اینجا باید تفصیل بدیم بین سبق استرار بر علم یا سبق علم بر استرار. ما فرض کردیم که هر دو جزء العله ان، ولی نمیدونیم خلاصه نتیجه تابع علت اول یا علت دوم. آیین آیینی گفت نتیجه تابع علت اخیره، یعنی جزء اخیر. استدلال آیین آیینی هم این بود که چون جزء اخیر علت رو علت تامه میکنه، استدلالش این بود. آره ایشون گفت چون همیشه جزء اخیر است که علت رو علت تام میکنه، خلاصه از این جهت میشه مستند به اون جزء اخیره. تا اون جزء اخیره نیاد که علت ناقصه است و علت تامه است که موجب تحقق شیء است. پس اون چیزی که علت رو علت تامه میکنه جزء اخیره و نتیجه تابع علت تامه است. پس اونی که به علت استدلال ناینی این بود، اونی که به علت وصف علیت تامه میده که پس از اون معلول بیاد جزء اخیره و خب جزء اخیر نتیجه رو تعیین میکنه، که ایشون گفت نه، هر دو جزء در این مسئله دخالت میکنه، اخیر و غیر اخیر فرق نمیکنه. آقای
نایینی بحث قرفیه، آقای نایینی بحث عقلیه، آقای نایینی کنان میخواد بگید جزء اخیر از وقت انتصاب قرفی بیده،
نه دیگه علیت تامه میکنه، علت رو تبدیل به علت تامه میکنه.
ولی قرفه هم برای تنه بگیم این علت اخیره دخیل بوده در این کلا مجوز ارتکاب،
نه عرفه نه عقلا دیگه، عقلا تا این قسمت اخیر نیاد که علت علت تامه نیست و معلول هم مستند به علت تامه، یعنی وصف تامیت به خاطر علت اخیر است. چرا نشه؟
به فقره مذکور الی مثلا توی حدیث طرف تماس بگونی و فقره مفعمال علی نمون به فقره باید این قرص کدوم انتصاب بگونی، حالا یکیش مثلا علت اخیر بودن.
نه فرض اینه که ما هم جهل رو علت میدونیم برای ترخیص، هم استرار رو، ولی اگر استرار باشه ترخیص حقیقیه، ولی اگر جهل باشه ترخیص ظاهریه، درسته؟ و هر دو جز هم وجود داره. حالا اون ترخیصی که شارع گفته ترخیص واقعی یا ترخیص ظاهریه؟
هم نوانه گفته جز عقبا اول اگر عقبا بودی
نه، آی روحانی میگه که همه اجزاء علت در تحقق معلول یکسانن، به این معنا که هر کدوم نباشه معلول وجود نداره. شما نمیتونید بگید که وجود معلول مستند به همین جزء اخیره، نه، جزء مقدم هم همون نقش رو داره که جزء اخیر داره، یعنی هر کدوم که نبود. از این جهت من چیز دیگه رو داشتم میگفتم، من میگفتم اینجا چی باید بگیم، گفتم که یا اول ما مضطریم بعد علم اجمالی داریم، یا اول علم داریم بعد استرار داریم. خب حالا ما میخوام بگیم فرق داره دیگه. اونجا آقا گفتن فرق نداره، ما میخوام بگیم فرق داره. این که شما گفتید احتیاط بکن در اون جایی که استرار باشه بعد علم باشه، بازم اونجا هم احتیاطه یا نه؟ ولی ما اونجایی رو نکنید، سه صورت گفتیم وجود داره: استرار، سبب تکلیف، علم. من اول مستر به عهده ما هستم، بعد یک قطر خونی در عهده ما میفته، حالا اول در حقیقت استرار است بعد تکلیف و علم است. خب در به عینه که روشن بود، ولی در لا به عینه چی؟ بنابراین حرفی که الان زدیم اینجا میتونیم بگیم که اگه اول استرار بود دیگه احتیاط نیست. اینجا شما که نمیدونی ترخیص ظاهری یا ظاهری نیست، چون نمیدونی پس لعلم ترخیص واقعی باشه، اولم استرار بود بده. ولی اگر اول سبب تکلیف و علم بود بعد استرار بود، اونجا میتونید بگید احتیاط.
چرا اون جامعه منطقه برو فرد حلال نشه؟ بخیر یقین دارش که یکیش حلال یکیش حرام بده، گفتی دیگه حلاله.
خب
چرا جامعه منطقه برو نشه که باز دوباره حرمت مخالفت هم باید سرجاش بمونه؟ حالا استرار اول آمده بعد علم آمده،
یعنی چی جامعه منطقه برو نشه؟ من که نمیدونم کدوم حلاله،
نمیدونم، ولی تکلیفش هم مشکل هست. تو بینه نه دیگه، تو بینه اون طرف دیگه اصل جاری میشه، شک بعد بیرونه، ولی تو لابلینه
خب
پس من مضطرب یکی از طلابین هستم.
خب
وقتی که انجام بده حاصل فرض دیگرش من نمیدونم دیگه، شک دارم یعنی دوباره بده محضوره شده یک جورایی دیگه.
چرا محضوره؟
لابد یکش مضطرب باید بخوره میکشم، حرام واقعیه دیگه، نمیدونم کنه میکشه، لابد باید مخیل میکشه، انتخاب نمیکشم، باید ترک کنم دیگه.
خب یعنی اصلا ترخیص نیست؟ نه نکنید دری که شما ترخیص دارید که کسی بحث نداره. اینی که شما میگید دورانم بین محظوره، نه ترخیص در یکی که بدون استرار هم شما ترخیص در یکی داشتید.
خواهی
این باشه که شما در هیچ طرف ترخیص ندارید، شما میگید دورانم بین محظوره، نه در حال که نباید محظوره باشه. نکنید در این که ترخیص دارید که کسی بحث نداره، بحث در این که این ترخیص ظاهری یا واقعی. یعنی شما میگید یه استرار داریم یه حرمت واقعی، خب نمیدونیم به استرار عمل کنیم یا به حرمت واقعی. یعنی شما میگید اصلا نمیدونیم ترخیص داریم یا نداریم، ولی بحث ما ترخیص واقعی و ظاهری است. به نظر میاد که اگر استرار سابق باشه دلیلی بر حرمت مخالفت قطعی وجود نداره، ولی اگر استرار لاحق باشه احتیاط باید کرد. مثلا در علم که آیا منجزه یا تکلیف منجزه. بسیار خوب، این آره مثل به اینه شد، لا به اینه مثل به اینه شد. ولی ما در حقیقت چرا به اینجا رسیدیم؟ چون نفهمیدیم به هر حال این ترخیص ما ظاهری یا واقعی. چرا نفهمیدیم؟ چون مستند به هر دو علت. از این جهت چون مستند به هر دو علت بود و نفهمیدیم ترخیص ظاهری یا واقعی، بعد نتیجه گرفتیم که در بین نتیجه گرفتیم.
بر اساس این بود که بگیم فرد استرار جامعه رو استرار فرد نیست،
ها؟ بله دیگه استرار فرد نیست.
نه
نپذیرفتیم استرار به جامعه. آینا اینی در تقریب بعدی، البته آی صد اینطوری تقریب کرد، ایشون گفت یه امر عرفیه. ما قبلا اگه یادتون باشه در اشکال کلام آینا اینی گفتیم ما اینجا به امر عرفی کاری نداریم، ما به امر حقیقی کاری داریم. یعنی واقعا ما به چی مستردیم؟ حالا عرف تسامحا میگه تو به این مستردیم.
دو جور تقریب فرمودید، یکی فرمودید عرفی که اشکاله، یکی هم فرمودید
درست. خب اون تعبیر عرفی آقای نائینی تعبیر متأخر ایشون تقریبا بود و خود ایشون از اون تعبیر قبلی برگشته بودن. البته اونم شاید وجهش رو نگفتم، ولی آقای نائینی از اون تعبیر برگشته بودن و اونجا گفتیم که معیار استرار واقعی، نه اینکه حالا تسامحاً عرف میگه این مسترون الیه، این معیار نیست. بسیار خوب، این از این بحث. البته اینجا تو پرانتز بگم این بحث استناد معلول به کدام یک از اجزای علت خلاصه هست یا به همش سیان هست، این خودش یه بحثیه دیگه. بعضی ها میگن که جزء اخیره اخیره زمانی نیست، بعضی ها میگن شما باید ببینید که کدام جزء در علیت تقدم رتبی داره. مثلا عموماً معلول به مقتضی خودش مستند میشه، در حالی که فقد مانع و وجود شرط هم از اجزاء علته. یعنی معلول در اینی که به اون اجزاء هم نیازمنده اما به مقتضی مستند میشه. چرا؟ چون چون این جزء علت اقواس از سایر اجزاء علت. این خودش بحث خودشو داره و خوبه حالا کار بکنید یه تطبیق اصولیش اینجاست خلاصه، که معلول به کدام یک از اجزای علت مستنده. اینو یه جایی بنویسید برای خودتون که تو تحقیقات خودتون بهش برسید، چیز خوبیه، بحث خوبیه و نتیجه هم تو این بحث میده.
اقواییت من هم آقای مفرانسوی گفته
بوده اشاره کرده بوده آقای منتقل اصول اقواییت هم
اقواییت پس اگه ثابت شد که
خلا آره.
نبود بگیرد
نه من اقواییت رو قائل نیستم، ایشون گفته بود، من اقواییت رو قائل نیستم. ایشون جزء اخیره رو نفی کرده بود، اقواییت رو گفته بود، ما هر دو رو گفتیم ثابت نیست. خب یه اشکال با آیه روحانی همینه که آیه نائینی که گفته جزء اخیره از باب تقدم زمانی نیست، ولی اگه تقدم زمانی نباشه باز با جهل قابل تطبیق نیست در تمام صور، چون همیشه جهل مؤخر از اضطرار نبود زمانن، پس باید همون تفصیل ما رو قائل بشه. روشن شد؟ چون اگر اخیره زمانی باشه باید حتما علم و جهل بعد از اضطرار باشه. حالا اگر علم و جهل شما قبل از اضطرار بود چی؟ پس باید تفصیل میدادی آینانی، شما تفصیل ندادی. آره. خب اما تنبیه بعدی، تنبیه بعدی عبارت است از خروج از محل ابتلا. مرحوم شیخ اومده برای تنجیز علم اجمالی یه شرطی گذاشته، گفته علم اجمالی در شبهات تحریمیه زمانی منجز می شود که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج نباشد. پس اولا بحث علم اجمالی در شبهات تحریمیه است، نه وجوبیه به نظر شیخ، و ثانیا نباید بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشه. ایشون توضیح میده معلومه که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشه علم اجمالی منجز نخواهد بود، ولی ایشون میفهمد که علاوه بر اشتراط قدرت باید در محل ابتلا هم باشه، چون اون چیزی که خارج از محل ابتلا مقدور ما است، غیر مقدور نیست، ولی چون خروج از محل ابتلا داره در این صورت علم اجمالی نمیتونه منجز باشه. بعضی ها خروج از محل ابتلا رو در حقیقت غیر مقدور و عرفی نامیدن، گفتن که این غیر مقدور و عرفی است. چرا غیر مقدور و عرفی است؟ مثلا ظرف اون آقا در یک کشوری که ما هیچ وقتم گذرمون اونجا نمیفته، الان در ظرف او غذا خوردن عرفاً غیر مقدوره بر ما دیگه، چون ولو اینکه امر غیر مقدوری نیست، این میشه غیر مقدور و عرفی. از این جهت یه بحثی در اینجا وجود داری که اصلا تعریف غیر مقدور چیه. خب غیر مقدور عقلی که معلومه، یعنی به هیچ وجه امکان این اتفاق برای ما وجود نداره. در برابر غیر مقدور عقلی گفتن یه غیر مقدوری داریم، غیر مقدور عادی است، عادتا غیر مقدوره. اون برای عادتا میگن مثل این که انسان پرواز کنه به هوا بره. میگن فرق غیر مقدور عقلی و غیر مقدور عادی اینه که غیر مقدور عقلی باید یه چیزی از قبیل اجتماع ضدین و نقیزین باشه. یعنی وقتی میگید که این کار میشه غیر مقدور عقلی، یعنی اگه بشه باید بشه اجتماع ضدین، اگه بشه باید بشه اجتماع نقیزین. ولی غیر مقدور عادی اونیست که اجتماع ضدین و نقیزین نیست، ولی همچی امکانی وجود نداره. اگر خدا به من انسان هم بال میداد که من میتونستم پرواز کنم، این غیر مقدور نبود که من بال داشته باشم پرواز کنم مثل بقیه موجوداتی که میتونن پرواز بکنن. ولی عادتا چون این امکان رو خدا در اختیار ما قرار نداده، ما نمیتونیم پرواز کنیم. که میگن در بحث غیر مقدور، آقایون هم غیر مقدور عقلی رو میگن هم غیر مقدور عادی رو میگن. عادتا غیر مقدوره، عادتا رو عرض کردم، غیر مقدور عقلی اجتماع ضدین و نقیزین بود، غیر مقدور عادتا یعنی خدا این امکان رو قرار نداده، ولی اگه این امکان رو قرار میداد نه اجتماع ضدین بود نه اجتماع نقیزین. گفتن غیر از غیر مقدور عقلی و عادی یه چیزی داریم به نام غیر مقدور عرفی، و این خروج از محل ابتلا همون غیر مقدور عرفی، این دیگه باز غیر از عادی است. فرق است بگن انسان قدرت داره که پرواز کنه بره بالا، یا بگن شما قدرت دارید که در ظرف فلان آقایی که فلان کشوره غذا بخورید. این غیر مقدور عرفیه، غیر مقدور عادی هم نیست. پس ما سه تا غیر مقدور داریم، یه غیر مقدور عقلی، یه غیر مقدور عادی و یکی هم غیر مقدور عرفی. این تعریفی است که آقایون کردن. ولی گویا مرحوم شیخ از سه تا غیر مقدور پایین تر یه چیزی رو مطرح میکنه، خروج از محل ابتلاء. و منظور مرحوم شیخ خروج از محل ابتلاء یعنی اگر تو به خودت رو بخوای مبتلای به یه اتفاقی بکنی، مشقت زیادی داره. یعنی نیست که به هیچ وجه در دسترس تو قرار نمیگیره. شما بلند شو بلیط بگیر برو اونجا و خلاصه برو در خونه شو بگو ما میخوام یه شب مهمان شما باشیم. به هر حال یک مقدمات کثیره ای داره، یعنی نه غیر مقدور عقلیه نه عادیه، مثلا نه عرفیه، یه چیزیست که شما میتونید اون رو انجام بدید. اما عموما کسی برای همچی کاری اینقدر مقدمات رو متحمل نمی شود تا یه همچی کاری بکنه. شیخ داره میگه خروج از محل ابتلایی که من میگم یه همچی چیزیست. بعضی میگن همون غیر مقدور عرفیه. حالا یه بحثی اینجا هست که اصلا خروج از محل ابتلا همون غیر مقدور عرفیه یه چیزی پایین تر از اونه، خیلی مهم نیست چون تقریبا یکسانه. نکنید مرحوم شیخ میگه خارج از محل ابتلا اون چیزیست که میتواند مبتلا به شما باشد، اما با مقدمات زیاد و کارهای فراوان که عرف برای ابتلا به اون هم چه کاری نمی کنه. یا ممکن است مبتلا به شما باشد به اتفاق به فرض نادر، خیلی فرضش کمه، این میشه خروج از محل ابتلا. حالا اسمشو هرچی میخوان بذارید واقعش همینه که مرحوم شیخ داره بحث میکنه. پس تا حالا مرحوم شیخ بحث میکرد که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمی خارج از محل ابتلا باشن دیگه علم اجمالی تنجیز نداره. یه استدلالم برای حرف خودش میکنه، من حرف شیخ رو تموم کنم بعد برسیم به حرف آخر. استدلالش چیه؟ ایشون استدلالش اینه که اصلا جعل حرمت و نهی از حرام برای ایجاد مانع است. یعنی وقتی شما مقتضی دارید برای انجام یک چیزی، شارع میاد با نهی کردن مانع ایجاد میکنه، حائلی بین شما و اراده شما و اون حرام رو ایجاد میکنه. این فلسفه و خواستگاه نهی است. از این جهت میگیم نهی زجر است. زجر یعنی چی؟ یعنی ایجاد مانع. خب حالا اگر یه چیزی خارج از محل ابتلایی که شما اصلا ارادهی بهش ندارید که مانع ایجاد کنه، مانع کجا ایجاد میکنن؟ زمانی که مقتضی وجود داشته باشه. اگه مقتضی وجود داشته باشه ایجاد مانع معنا داره، اما اگه مقتضی وجود نداره خب ایجاد مانع خلاف حکمت لغوه. نکنید اصلا کلن بحث خروج از محل ابتلا به صفت حکمت الهی برمیگرده. ما در چند جلسه بحث تو مبانی کلامی اونجا بحث کردیم که کدام یک از مباحث اصولی ما به صفت عدل برمیگرده، کدام یک از مباحث اصولی ما به صفت حکمت برمیگرده، کدام یک به صفت قدرت برمیگرده، کدام یک به صفت علم برمیگرده. یعنی میخواستیم بگیم رابطه بین صفات الهی و مباحث علم و اصول چیه. اینا از مسائلی است که مسئله خروج از محل ابتلا به بحث حکمت برمیگرده. خب اگه من مقتضی برای فعل ندارم، شما چرا مانع برای ترک ایجاد میکنی؟ این معنا نداره. خب این فرمایش شیخ تا اینجا. اولین حرف آخون اینه که مرحوم شیخ چرا اینو منحصر به شبهه تحریمیه کردی؟ من شبهه تحریمیه چه خصوصیت داره که شما بودی در شبهه تحریمیه باید اینطوری باشه؟ خب شبهه وجوبی هم مثل شبهه تحریمی است. من حرف مرحوم آخون رو تقریب میکنم، دیگه به بعضی از اشکالات اشاره نمی کنم چون با تقریب من اون اشکال هم مندفعه. بعضی گفتن اصلا حرف مرحوم شیخ در شبهه وجوبی معنا نداره به آخون. حالا من تقریب می کنم ببینید معنا داره یا معنا نداره. مرحوم آخون فرمود در موارد شبهه وجوبی هر وقت انسان انگیزه تام به فعل داره، اونجا هم امر معنا نداره. انگیزه تام به فعل داشتن یعنی من و شما بدون اینکه خدا بگه واجبه یا مستحبه نفس کشیدن نفس میکشیم. یعنی ما هیچ انگیزه ای به ترک نداریم تا مولا ما رو تشویق به فعل کنه. خواستگاه امر چیه؟ خواستگاه امر بحث نحوه عمل دیگه. مولا میخواد ما رو چیکار کنه؟ میخواد ما رو تشویق کنه که یه کار رو انجام بدیم. بحث نحوه عمله. خب وقتی ما انگیزه ای به ترک نداریم، بس نحوه عمل معنا نداره. ما خودمون انجام میدیم. تو بگی یا نگی، واجب کنی یا مستحب بکنی، من خودم انگیزه تام به انجام او دارم. ولی انگیزه تام به انجام او دارم دیگه. ایشون میگه یه چیزی مثل خروج از محل ابتلای شما در اونجا هم وجود داره. اگر امر دائر بود بین یه چیزی که انگیزه تام برای انجامش هست، علم اجمالی به وجوب در شبهه وجوبی، و یه چیزی که انگیزه تام به انجامش نداریم، اینجا هم علم اجمالی تنجیز نداره. چرا؟ چون در اون طرفی که من انگیزه تام به انجامش ندارم، امر مولا لغو است و مولای حکیم هم کار لغو انجام نمیده، پس حتما نسبت به او وجوبی مولا نداره. مرحوم آخون میفهمد که چه فرقه که شما بودین شبه تحریمی و شبه وجوبی هم مثل شبه تحریمی است. با این تقریبی که من کردم دیدید که شبه وجوبی هم بحث خروج از محل ابتلا خلاصه صورت میگیره. آین آینی اومده در طرف آی شیخ ایستاده، به مرحوم آخون اشکال میکنه که نه، شبه تحریمیه که با وجوبیه فرق میکنه، حرف شیخ درسته. چه فرقی میکنه؟ آین آینی میفهمن به هر حال شما در شبه وجوبیه علا ای حال اراده به فعل که دارید دیگه، در شبه وجوبیه یعنی شما هر کاری رو که انجام میدید اراده به فعل دارید، شما نفس که میکشید خب اراده به فعل دارید، ولی در شبهه تحریمی شما هیچ اراده ممکنه نداشته باشید. یعنی اینکه شارع بیاد شما رو تشویق بکنه به تصمیم و انتخاب و اراده در شبهه وجوبیه لامحاله این قصه اتفاق میفته، ولی در شبهه تحریمی ممکنه شما هیچ اراده ای نداشته باشید. پس فارق بین شبهه وجوبیه و تحریمیه چیه؟ اینه که در شبهه وجوبی اونی که شارع داره شما رو بهش تشویق میکنه که اراده داشته باشید، لامحاله باید این اراده رو داشته باشید که فعل انجام بشه. چون شما میگید در شبهه وجوبی چرا امر مولا وجود نداره؟ چون من اراده به انجام دارم. خب اراده به انجام داری، مولا میتونه همین اراده رو شما رو تشویق کنه به این قصه. ولی در شبهه تحریمیه خب نه، اصلا اراده ای وجود نداره. فرق شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه اینه. از این جهت مرحوم شیخ گفته در شبهه تحریمیه باید خارج از محل ابتلا نباشه. حالا در شبهه وجوبیه شما علا ای حال انجام میدید، خب چه منافات داره مولا هم بگه شما انجام میدید؟ حالا من کلام آقای خویی رو بگم اون سوال شما. آقای خویی به مرحوم ناینی اشکال میکنه که نه، این حرف شما درستی ثبت با یه تفصیلی. آیه خویی میفهمن که ما باید ببینیم که مولا قرارش اینه که فعلی در خارج تحقق داشته باشه یا ترکی در خارج تحقق داشته باشه یه بحثه. گاهی وقتا قرار مولا اینه که فعل و ترک مستند باشه، یه بحث دیگه است. ایشون میفهمن که اگر قرار مولا اینه که فعل و ترکی در خارج وجود داشته باشه، اصلا امر و نهی مولا چیه؟ مولا میگه من وجود این فعل رو میخوام، وجود این ترک رو میخوام. حالا اینکه تو به خاطر من این کارو کردی به خاطر من این کارو نکردی، این برای من فرق نمیکنه. یه وقت اینه هدف مولا، یه وقت اینه که نه، مولا میگه من میخوام این فعل در خارج نباشد اما به خاطر من نباشد، این فعل در خارج باشد اما به خاطر من باشد. ایشون میگه اگر مولا فعل و ترک رو فقط در خارج بخواد، یعنی خاطر او هیچ مدخلیت نداشته باشه، ایشون میگه که خب وجود ترک و وجود فعل بدون امر مولا هم که وجود داره، او هم که همین وجود رو میخواد. من امر بکنم یا نکنم که فعل و ترک هست، همون اتفاقی که در ترک افتاد در فعلم میفته. خب فعلم لا محال وجود داره، اگه خداوند متعال تکلیف نکنه به وجوب نفس کشیدن، مردم دیگه نفس نمیکشن، همه نفس میکشن. پس این فعل در خارج موجوده، چه فرق میکنه در وجوب و تحریم؟ فرق نمیکنه. اما اگر مولان یه فعل و ترکی که مستنده به ما باشه، خب در شبهه وجوبی معنا داره که مولا امر کنه، در شبهه تحریمی هم معنا داره امر کنه. پس در فرض اول در هیچ کدوم معنا نداره، در فرض دوم در هر دو معنا داره. چون اونی که خارج از محل ابتلا است در حقیقت درسته که به صورت طبیعی متروکه، اما وقتی که مولا میگه حرامه خب مستند به مولا میشه. در شبهه وجوبی هم همینه، درسته که من نفس میکشم، میگم حالا خدایا چون تو گفتی نفس کشیدن خوبه، من هم نفس میکشم. آقای خویی میفهمن یا هر دو خروج از محل ابتلا معتبره یا هیچ کدوم معتبر نیست. نکنید کلام مرحوم آخون در این که بین شبهه وجوبی و تحریمی فرق نمیکنه، من اینو قبول دارم، اما در این که حالا خروج از محل ابتلا در هر دو معتبره باید بحث بکنیم که معیار و ملاک چیه. یا باید بگیم در هر دو معتبر است یا باید بگیم در هر دو معتبر نیست. پس تفسیر بین شبهه وجوبی و تحریمی بی‌معناست. های خویی که این حرف رو مطرح میکنن، بعد یه سوالی به خودشون مطرح میشه. خب این حرفی که گفته در تعبدیات خوبه، اما در توسلیات چجور؟ تعبدیات استناد و انتساب لازمه، ولی در توسلیات که لازم نیست. پس باز شما مطلق شبهه وجوبیه رو آوردید تو دو، این درست نیست. شما باید بگید اگر استناد و اینها هست، در شبهه وجوبیه تعبدیه باید مثل شبهه تحریمیه بگیم، اما در شبهه وجوبیه غیر تعبدیه نه، این دیگه لازم نیست، چون توسلیات که قرار به استناد نیست. آقای خویی میخوام بفهمن اصلا تعبدی با حرف ما دو تا بحثه. در تعبدیات میگن قصد قربت لازمه، من نمیگم قصد قربت، من میگم استناد. پس در حقیقت حرف ما هم توسلی رو میگیره هم تعبدی رو میگیره. پس ایشون میگه اصلا من یه چیزی فراتر از تعبدی گفتم. تعبدی که یعنی قصد قربت. من چی گفتم؟ من گفتم که استناد به مولا، یعنی مال این که مولا تشویق کرده میخوام این کار رو انجام بدیم. پس من قصد قربت اصلا نگفتم که شما میگید تعبدی و توسلی با هم دیگه متفاوت. من گفتم همین که استناد به مولا داشته باشه، اینو من مد نظرم. اینجا دو تا اشکال با آقای خویی میشه که آقای خویی از یک اشکال شروع میکنه به جواب دادن. اشکال اول اینه که خب قصد قربت اونجا هم همین استناد بود دیگه. آقایون تو اونجا خود شما در اونجا گفتید قصد قربت یعنی اضافه به مولا دیگه. ولی شما اگر برای بهشت کار بکنید قصد قربت یا نه، برای فرار از جهنم کار بکنید قصد قربت یا نه، نماز و حاجت بخونید که حاجتتون رو برآورده بکنید قصد قربت یا نه، زیارت حضرت رضا برید که شفای مریضتون رو بگیرید قصد قربت یا نه، حج برید که دیونتون ادا بشه و روزی واسع داشته باشید، اینا قصد قربت یا نه. اگه قصد قربت رو به اون معنای خاص معنا کنید که اکثر اعمال ما همش باطله، ما در بهترین شکلش برای فرار از جهنم داریم عبادت میکنیم، ولی خیلی چیزا رو برای چی انجام میدیم؟ یا نماز اول وقت بخونی روزیت زیاد میشه، ما از همه پوله داریم نماز میخونیم، ما میگه زیارت حضرت رضا برید مریضات شا، این همه مردم نظری میدن، برای چی نظری میدن؟ ما فکر میکنیم امام رضا رو خیلی دوست دارن، نه، نظری میدن حاجتشون برآورده بشه، چون بودن امام رضا خلاصه حاجت برآورده میکنه مردم نظری میدن، و الا خلاصه عشق و ارادت که نیستیه. اینا ما میخوام حاجت بگیم، یه معامله داریم میکنیم، میگیم مثلا اینقدر شده زرد میشه این، مثلا اینقدر پولمون بوسون میشه، میشه اون میگه میارزه، بعد نظری میدیم. چی میفهمم؟ این
برای
روزی که حاجت شو میاد یا مرمون تحصیل خرامی و هر حال آقایون در تعبدی گفتن همین که تو مؤمن شدی که امام رضا این کارو میکنه، همین تعبدی دیگه قصه بود. ولی بقیه چرا نمیکنن؟ چون همین مقدار اعتقاد ندارن. همین که تو معتقد شدی که اگه نماز بخونی این وعده خدا وعده صادق است، همین خودش قربت دیگه. یعنی عمل تو در حقیقت مظهر و مبرز چیه؟ مبرز همین عقیده، ایمان، اعتقاد. پس این خودش قصد قربته. وقتی این قصد قربت، نه مراحل قصد قربت که خدایا من فقط این کار انجام میدم که تو از من راضی باشی، و عجل تو الیک رب لترضا. خدا به حضرت موسی گفت چه تونتون اومدی، ما اخلاق فکن قومی که یا موسی مردم پشت سرت گذاشتی اون وعده کوه تو. گفت خدایا تونتون اومدم تو از من خوشنود بشی. بفرمی موسی اینقدر عشق داره به ملاقات با تو، خلاصه دیدار و عجل تو الیک رب لترضا. خب اومد موسی بن عمران دیگه، و عجل تو الیک رب لترضا. ما در بهترین حالتش میگن ثواب داره این کار میکنیم دیگه، اون عجل تو الیک رب لترضا نیست. بسیار خوب، این اشکال اوله. حالا این اشکال اولو تو کلامات دیگه یه مقدار بیشتر روشن میشه. پس آقای خویی این که گفتید من تعبدی رو نمیگم، یه چیزی میگم، اما یه چیزی که میگید اما معنای تعبدیه دیگه. خود شما هم در بحث تعبدی فهمیدید مطلق اضافه میشه تعبدی. اشکال دوم آقای خویی که آقای خویی در صدد جواب برمیان، عبارت است از این که اصلا مگه من وقتی انگیزه تام دارم به انجام و ترک میشه مستند به مولا بشه؟ اصلا تو بگی یا نگی من انجام میدم، پس استندش به مولا چیه دیگه؟ شما میگید نه، اگه وجه استناد به مولا داره، حالا شما میگید خدایا من برای تو نفس میکشم. میگه خب یعنی اگه من نمیگفتم تو نفس نمیکشیدی؟ میگه خب چرا، اگرم نمیگفتی میکشیدم. میگه حالا این نفس کشیدن چه استنادی به من داره؟ وقتی شما فرض کردید که من انگیزه تام برای انجام یا ترک دارم، حالا خدا هم امر بکنه، چجوری میشه مستنده بگو باشه؟ خدا هم نگه که این کار رو میکنم. این که اسمی که نمیشه، یعنی شما بگید من اسم خدا هم روش گذاشتم، ما داشتیم یک کاری میکردیم اسم خدا هم گذاشتیم، ما برای خانواده خودمون آذوقه تهیه نمیکنیم، حالا خداوند متعال گفته که مثلا خرجی زن و بچه دادن واجب است. حالا نمیگه واجب است، این همه مردم کافر هم به زن و بچهشون نون میدن دیگه، حالا ما هم نون میدیم، فقط اسمشو میذاریم خدا یا برای تو داریم این کارو میکنیم. خب میگه اگه من نمیگفتم چی کار میکردیم؟ گفتیم همین کارو میکردیم. خب این دیگه استنادی نمیشه به مولا. پس این که شما گفتید اگه استناد باشه اینجا هم میشه، استنادم باشه اصلا اینجا استنادی صورت نمیگیره، فقط یه اسمی گذاشتیم. اگر حالا این دیگه چیزه، اگر بگید که خلاصه میشه یه چیزایی رو مثلا واقعیت رو عوض کرد و اینا، خلاصه میخواستم یه چیزی بگم، گفتم شاید خوب نباشه. آره خلاصه این سوال از آقای خویی مطرح میشه که اگر من انگیزه تام دارم، آیا انگیزه تام دارم خدا بگه یا نگه که فرق نمی کنه، هیچ استنادی به مولا پیدا نمی کنه، مگه اینکه بگیم یه رنگی زدیم و مثلا یه اسمی روش گذاشتیم. آقای خویی بعد در صدد این برمیان که نه، اگه تو انگیزه هم داری میتونه مستنده به خدا بشه، میخوان اینو جواب بدن، یعنی این سوال دیگه، من یه انگیزه تام به فعل یا ترک دارم دیگه استنادش به خدا. مثلا یه کوری که نمیتونه به نامحرم نگاه بکنه، میگه مثلا خدایا من به خاطر تو به نامحرم نگاه نمی کنم، گفتی که یه عوض دون حبسا که به خاطر تو. بله به هر حال یه کسی مشروب پیدا نمی کنه، میگه خدایا من به خاطر تو نمیخورم، این دیگه چجوری میشه استناد به مولا؟ صرف این که اسم بگذاریم که استناد نیست. آی خویی حالا دنبال اینه که این مسئله رو جواب بده. چه وقت ما تمام شد. اللهم صل علی محمد.